بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب اینجا یه سوالی هست که عنوان بحث را ملاحظه بکنید، دارید تهذیب اگر باتون باشه صفحه 338 داره الخطابات قانونیت و شخصیه. این یعنی که من حد میزنم که این الخطابات قانونیت و شرعیه باشه. خب بله یه زن تناقض داره نه او نداره نه این خود اول شخصیه. خب ما کاری به شخصیه نداریم، الخطابات قانونیه. برحال پس این اشکالی در چیز هست در این عبارت، ولی یه طوری باید تصفیه بشه. عرض کنم به خدمت شما، خب این مطلب اول که ایشون فرمودن در رابطه با صدق و کذب که فرمودن اصلا ایشون مخالفت کردن با انحلاف، میگن یک حکم عمومی یک قاعده عامه منحل نمیشه و انحلال اصلا درست نیست. خب اینجا یه شاهدی هم براش آوردن که اگر بخواد منحل بشه، خب ما مقایسه میکنیم به اخبار. حالا اگر یک کسی خبر عام میداد و دروغ گفت، یک دروغ گفته یا دروغ های متعددی گفته، خب به واقع شد که یه دروغ مثلا گفته، مثلا جهل قوم مثلا فلان چیز واقع شد یه چیز عامی و حالا اینکه دروغ بود، حالا به تعداد افراد دروغ گفته یا یک دروغ گفته یکی گفته. این شاهدی قرار دادن که انحلال نیست. در یک قضیه صدق و کذب عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا اول برگردیم سر اصل انحلال. باید ببینیم اصل انحلال که ما میگیم، یعنی وقتی مثلا میگیم اکرم العلماء، کتاب منحل میشود به تعداد علماء، اتفاقا این احکام منحل میشه به تعداد اینها، یعنی ما نتیجتا احکام متعددی داریم به تعداد علماء. نه خطاب، نه احکام، احکام متعددی داریم به تعدد عرض کنم علما، و احکام متعددی داریم به تعدد مکلفین. این وجهش این است که عرض کنم به خدمت باسات شد تفاوت عام استغراقی و عام مجموعی دقیقا در همینه. که عام مجموعی یا واحدیه که به هم مرتبطن و این دیگه منحل نمیشه، همه با همه. اما عام استغراقی چه؟ عام استغراقی میگیم کل واحد واحد هر کدام یه حکم جداگانه ای دارن، ولذا اگر بطاعت بکنن معصیت بکنن اسیان اطاعتشو به هم مربوط نیست. خب اگر یه حکم واحدیه و میخواییم بیستیم پاش که اصلا منحل نمیشه، چطور ممکنه که قضیه اطاعت و عصیان چه میشه؟ و یه حکم واحد یا اطاعت شده یا نشون. و حالا اینکه میگیم در باب عام استغراقی، خب میگیم نه یه اطاعت کرده و یکی مخالفت کرده، اطاعت این ربطی به اونا داره، عصیان اونم ربطی به این نداره. خب و همچنین در متعلقش مثلا اکرم العلماء، بعضی از علماء را اکرام کرد بعضیشون نکرد، عصیان کرده به قدری که کرده، اطاعت کرده به قدری که اطاعت، به هم مربوط نیست. این راجب متعلق، راجب خود مکلف نیست. یه مکلفی اطاعت کرد یه مکلفی عصیان کرد، به هم مربوط هست. به حال اینکه اگر یه حکم واحدی باشه، حکم واحد اطاعت واحده داره، لو اطاعت واحده و لو عصیان واحد. خب وقت میشه مثل عام مجموعی، عام مجموعی دقیقا همینطوره، حکم واحدیست و اطاعت واحده ای داره، اگر همش انجام شد اطاعت، اگر نشد مثلا انسان میگن در آنات صوم اینا عام مجموعی هن. اگر یک آن را خورد دیگه یک حکم واحد را معصیت کرد، اگر که نه همش تا آخر گره اطاعت، پس له اطاعت واحده و معصیت واحده. اما در عام استغراقی خب اینطور نمیگیم، وقت انحلالی که میگیم به معنی اینه که ینتزع من، نه اینکه انشایی صورت گرفته، صرف انتزاعه. منتزع میشه ازش احکام متعدده تا اینکه بگوییم در اطاعت و عصیان به هم مربوط نیستن. همین چیزهایی که داریم میگیم در عام استراقی ملتزم هستیم. خب خیلی خوب قولی، اگر همش بخوایم بگیم که حکم واحده، پس یه اطاعت بیشتر نباید داشته باشه، یه عصیان بیشتر نباید، و حالا اون خلاف وجدانه. و این به خاطر همون انحلال، انحلال معنی انتزاعه، نباید وحشت بکنیم از این. ينتزع من احكام متعدده بحسب بتعداد المكلفين، فلهذا بعد تظهر ثمرته في الاطاعه والعصيان. يجي اطاعه كذا حكم خودش را، يجي عصيان كذا. يه مطلب، يه مطلب دیگه. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر این حكم نسبت به عامه مكلفين حكم واحدی باشه، مگر در قضیه مثلا قصد نیت که انسان میکنه، مگر اینکه هر کسی نیت نمی کند وجوب بر خودش را، یا نیت می کند وجوبی را که مال همه بود. باریکن. پس اگر ما کلن بخواییم زیر انحلال بزنیم و بگوییم که یک حکم بیشتر نیست مال همه، پس هر کسی خوب به نماز می ایسته میگه خدایا واجب کردی بر من نماز، من نماز رو دارم می خوانم. نیت می کنه چیه؟ منبعث می شود از وجوب متعلق به همه یا وجوب متعلق به خودش. وجوب متعلق به خودش. نه نه، سر حکم. نه، خطاب قانونی و تنحل الى احکام متعدد.
احکام مختلف، اما خطاب یه خطاب
واحد. بله بله، ما هم بحث مراجعه. انحلال، اونا هم چه گفتن انحلال احکام قبلن. خب خلط مبحثه. یعنی بالاخره ایشون داره بحث میکنه. لگوش بود، لگوش بود. ایشون داره بحث میکنه با دیگران. یعنی همون چیزی را که اونها گفتن، اینا ایشون داره در اون که اونها گفتن انحلال احکام. نه، بحث ما خارج بشه. توجه فرموندید. وقتی انسان روزه میگیره میگه که خدایا من قصد من مثل تقرب میکنم به چی؟ به امتثال وجوبی که به من کردی یا به همه مکلفین. وجوب خود چه دیگه داره نیت میکنه؟ و اصلا آیا انسان می شود منبعث بشود از وجوب کل، یا همیشه منبعث می شود از وجوب متعلق به خودش؟ قاعدا وجوب متعلق به خودش، یعنی احاطه این وجوب به همه مکلفین تأثیری در انبعاث کل مکلفین نداره. کل مکلفین انما ینبعث عن الحکم المتعلق به نفسه. حالا ده اجازه بفرمایید. ما خواهید بحث داره نبون پیش میره، میخواهید که یه قدری تو نمیدونم قاکریز رو، یه قدری عرض میشه بعد خدمت شما سرعتی رو، یه قدری چیه درست بکنی، من بعدا با شما بحث کنم. بس عرض کنم به خدمت باسه از شما با کس به اجازه از آقای پایتباز. خب اینجا همی متوجه شدید، پس اینا همه نشانه های انحلال هست در قضیه نیت، در قضیه اطاعات متعدده و معصیت های متعدده. اینا همه نشانه های چی هست؟ نشانه های انحلال هست. پس انحلال و اصلا تفاوت بین عام استراها یا الذین آمنو اقیم الصلاة یا الذین آمنو، آیا عرض می شود کنه بر سبیل عام استراقی آمده عام مجموعی استراق؟ خب فرق استراقی و مجموعی چیه؟ فرقش دقیقا در همین. استغراقی اینه که کل فرد هر کدام حکم جدایی داره که ربطی نداره به دیگری، به خلاف مجموعی که حکم واحدی است که همه به هم مربوط هم و حکم واحدی داره. و پس اصل فرق بین مجموعی و استغراقی به همین بود، چیزی دیگه نمیمانه اگر این ازش برداشتی. عرض کنم به خدمت شما، این هم پس این مست میاییم سراغ اون استدلالی که حضرت امام کرده. استدلال امام چه قضیه صدقاکر در اخبار. اولا خوب مربوط به اخباره، بحث ما در احکام انشاییات هست. تجبر مدید تشبیهی کرده امام به قضیه اخبار که اگر به جای انشا خبر باشه و عام استغراقی، حالا یه دروغهای متعددی گفته یا یک دروغ گفته، ای خلاف واقع بود مسلمان یک دروغ گفته، دروغ متعدد نگفته. خب این رو اومدن امام چیکار کردن؟ شاهد آوردن. جوابش این است که این قضیه صدق و کذب باید ببینیم از صفات خبره یا از صفات مخبر و به. پس فرمودید صدق و کذب از صفات خبره، مخبر و به متعدد باشه که استقلال مستقل هم باشند، در صورتی که با خبر واحدی گفته بشوند صدق و کذب از صفات مخبر به، یعنی مطابقت خبر للواقع صدق و مخالفت للواقع کذب، نه موافقت و مخالفت مخبر به. مخبر به یعنی معنا و مضمون. ما الان که داریم قضیه انحلال رو میگیم، انحلال رو در چه میگیم؟ در احکام. احکام مدلول کلامه، نه نفس اظهار کلام و بیان کلام. بیان کلام یکیه، بیان واحدی شده، اما معنا و مضمونش در حکم متعدده. در فرمودی پس بنابراین قضیه صدق و کذب چون صفت مخبر به و معنا نیست، صفت چیه؟ صفت نفس خبره، یعنی الخبر رو یحتمل صدق و کذب، نگفتن المخطب مخبر به یحتمل استفاده. ما بحثمون در قضیه انحلال مربوط به مضمون کلامه، نه خود کلام و خبر. پس بنابراین این هم به این صورت جواب میدهیم. ولهذا نقل میکنیم بر حضرت امام، آیا وقتی انسان یه خبری میدهد، مثلا فرض کنید که یک مدلول مطابقی بیشتر ندارد، آیا مدلول تضمنی داره یا ندارد؟ مدلول تضمنیش متعدد هستن یا نه؟ مثلا گفت زید آمد، فعلا که زید نیامد. خب حالا این یه دروغ گفته یا متعدد؟ نه، یه دروغ گفته. خب و حالا اینکه دلالت های متعدد شما منکر میشید، دلالت تضمنی داره بر دستش و پاش و گوشش و چشمش و شکمش و کن، دلالت ها رو میتونید منکر بشید؟ التزامی هاش هم همینطور. خب از بطن اون دلالت مطابقی یه صد تا دلالت تضمنی و التزامی بیرون میاد، و حالا که دیگه هیچ کس اینها را میزان در سفوتر نمیدانه، با اینکه منکر این مدالیل هم نیست، منکر این مدالیل هم نیستن، اینها هم وجود دارن، مع ذلك صدق و کذبش یکیه. چرا؟ از سر و فی ذلك اینکه صدق و کذب از صفات مدلول و مخبر به نیست، بلکه از صفات نفس خبره. میتونیم هم نقل بر، حالا من خود صاف یادم نیست که میبرمان، اما به همین که پیاد که اگر نقل میکنید اینطور باشه، بله میگم حالا دیگه اونم باید در بیاریم که ببینیم چیه و در چه مقامی اینو گفته. آره خب نه، پس اون وقت اینشون که همطور که من انحلال منکره، دلالت زمانی هم باید منکر باشه، چون اونم مدلول متعدد است. نه عجب، شما هم متوجه نمیشید. میگم نه امام به خاطر اینکه صدق و کذب یکیه منکر شده انحلال را، پس میگم قضیه دلالت تضمنی و التزامی هم باید منکر بشه، چون هم متعددن و شما اینا را گفتید، پس باید دروغ‌های متعددی باشه به خاطر دلالت تضمنیش و التزامیش. و حالا اینکه دلالت تضمنی و التزامی امام منکر میشه، به قضیه کذب که میشه دروغ، باید متعدد بشه. و پس میخواییم بگوییم کیفه، چگونه شما نسبت به دلالات تضمنیه و التزامیه قبول دارید و این را هم منافی نمیدانید، با اینکه کذب و صدق کلام واحده، با اینکه معترف هم هستید به این که دلالات متعدده تضمنی و التزامی دارید، خودتون معترفید و این را باعث تعدد کذب نمیدانید. خب فلیکن در قضیه انحلال هم همینطور باشه. این هم عرض کنم به خدمت شما. پس اینم راجع به مطلب. و اما به استدلالاتی رو که فرمودن، یکی استدلال به عدم صحت خطاب عصات و کفار بود، درست شد؟ این راجع به چه؟ راجع به خطابات قانونی، یک خطاب واحدیه ولی هذا خطاب تو واحدم بسبب كل حوتی که در ضمن مستعجن نیست، چون عصات و کفار هم در ضمن بقیه هستن دیگه، مثلا چیز میشن، حالا مثلا عوامیش مازمالی میشه، یعنی دیگه اینا مستحلک میشن فرمودید در ضمن مجموعه کردن، به خلاف این که اگر بخواییم جدا جدا حسابی براشون باز بکنیم که جدا جدا اگر مستقلن بخواد حکم مثلا خطاب متوجه بشه به عاصی و کافر مستعجنه، بخواد چه قابل این به عاص نیست، بحث به نون به عاص هم غلطه، بله خطاب مستعجنه نه خود جعل حکم، چون جعل حکم هم همون بحثه و بحث بدون این به عاص ممکن نیست. نه نه او بحث انحلال دیگه گذشت، رفتیم سر اصلش که حکم واحدیه و خطابات قانونیه چون حکمشون واحده برای همه، ولی ازا میخواییم مسئله خودمون حل بکنیم. مشکل ما در قضیه خروج از محل ابتلاست، میفرماید خروج از محل ابتلا خود جداگانه که خطابی براش نیامده، اگر آمده زمینیه در ضمن قانون کلیه، قانون کلی که مستعجل نبود این موارد نادر و موارد خاصه هم میان در شکمش، پس دیگه استهجانی نداره، وقتی استهجان نداشت پس ما راجع به خارج از محل ابتلا حکم فعلی داریم. اون وقت این رو تشبیه میکند به چی؟ به کفار و عصات. کفار و عصات را اگر به طور مستقل بخوان حکمی بهشون بگن مستعجل، اما در ضمن مجموعه مستعجل نیست. همین امام از این طریق میخواد حل بکنه که چون که همش یکیه و اونا هم میرن در شکم اون یکی، استهجانش برطرف میشه. نظر منظور امام اینه، توجه فرمودید. پس قضیه خروج از محل اون وقت استشهاد کرده به این که ما معتقدیم به این که کفار و عصات تکلیف دارن و حالا این که اگر مستقل بهشون تکلیف بکنن مستهجنه، لیکن چون میره تو شکم اون مجموعه استهجانش برطرف میشه. خب این فرما شرط ما، حالا جواب برای این مطلب این است که بگوییم این منافات ندارد با انحلال و تکالیف متعدده و اینکه اونها دابطه نه از این جهت که آمدن تو کن، هر غرض درباره اونها اتما محجته تبیر فرمونیم. پس بعد که صورت میگیرد گاهی به خاطر ایجاد انبعاث نسبت به کفار و عصاتی که ختم الله علی قلوبهم نسبت به اینها غرض و مصلحت از بس اتمام حجت، اتمام حجت هم حاصل میشه، پس لغو نیست. توجه فرمودید، یعنی دیگران اینطور حل میکنن تکلیف کفار و عصات، یعنی مصلحتش اتمام حجته، و اگر که تکلیف شامل حالشون نشه اون وقت بوده یه محذور بالاتری داریم و اون این است که اینها دیگه کافر نیستن، عاصی هم نیستن، چون عصیان فرع این است که حکمی باشه، خب یلزم به وجودی عدمو، اگر چنون که اصلا یه آقا حکمی نداره پس معصیتی هم نکرده، اون وقت تکلیف کافر، کافر اگر که تکلیف به معرفت الله هم نداشته باشه خب پس دیگه کافر هم نیست، چون تکلیف نداشته، مثل آدم مجنون که تکلیف نداره صدق کافر برش میکنه، صدق معصیتکار برش میکنه، خواهی اصلا محضوری داره، یعنی محضور بزرگتری ما گرفتار میشیم. پس بنابراین کفار و عصات حتما مکلف هستن و غرض از تکلیفشون اتمام حجته. نه غرض به خاطر اتمام حجت افادهش تکلیف داره، تکلیف داره، منبعث نمیشه اما در ذمهش آمده، مشغول ذمه شده به این تکلیف، با این که میدونیم منبعث نمیشه اما تکلیف داره، بعث هم داره به خاطر اتمام حجت، اما تو ذمهش دیگه که مشغول شد. بله نه طبیعی نه به خاطر اتمام حجت دیگه، مصلحتش اتمام حجت. خب بخصه اونا خب فعلیت ندارن نیزه رو اونا قبول دارن که فعلیت ندارن،
شما خواهدید فایده درست کنید برای همه،
نه اجازه بدید خیلی طولانی نشه، ومنها عدم ومنها قبح تكليف صاحب المروءه. یکی از استدلال از حضرت امام این بود که مثلا به یک کسی بگویم قاذورات نخور، و خودش هم فی نفسه نمیخوره، دیگه فایده ای گفتن چیه؟ اما اگر که در ضمن مجموعه گفته بشه اشکالی نداره، استعجالش برطرف میشه. عرض میشه از خدمت شما یا تکلیف به تکراره از ناظر محترم اما میشه. خب عرض کنم به خدمت شما این که فرمودن عرض می شود خدمت باسات شما نهی از اکل قاذورات و اینها، این برای تأکیده به جهت این که درسته که انسان این را نمی خوره به طبیعت خالص. اگر یک ملعون پیدا شد می خواد بخنده، ولی یا مثلا ما به شما یه 100 دینار طلا میدیم، یک کمی هایی آشغالا و اینا بل بفرمایی عرض میشه از خدمت شما. خب ممکن اول هم قبول نکن، 100 دینار کرده لازم پس یاد هم لازم نیست. حالا شما یه مختصری یه چند جرم یه قاضی رو بالاخره چه؟ خب اینطور نیست که به اصطلاح این یعنی احتیاج به تأکید داره و لحاظا حرمت شرعی بگوییم کلن بلا اثره، نه اینطور نیست، تأکید داره و تأکیدش هم بعضی جاها تأثیر داره و مفهم مؤثره. چرا نه پول میدن خواهی میخوره دیگه، و حالا اگر حرام باشه با پولم نمیخوره. چطور جیه؟ بله شرطبنده هم چطور جیه؟ واقعیتی خیلی هم اتفاق افتاده، ما شنیدیم که اتفاق افتاده. و من را یلزم علا، یعنی میخواییم بگیم که اینطور نیست که هیچ بسا چیز نده، بلاره حکم شرعی قرب وجودش از باب تأکید به خاطر سد سقوط که یه جایی بالاخره قضیه درد نکنه از دستش بره. بس امکان دار؟ نه نه صاحب مروبت هم بله با پول زیاد 5000 دینار میدن، خواهد کردن 10000 دینار. لا آقا جون لا، و منها یلزم و منها یلزم على طول الخدمه. ببین حسنی مبارک چه جنایاتی کرد، به خاطر این جنایات خلاف مروت نبود کارهایی که میکرد. همین الان توی مصاحبه هاشون مردم مثل میگن ما تا حالا تو دنیا شرمنده بودیم به سربزیر و روسیا، حالا بعد از این طوره مبارکه یک کمی سرمونه بلند کردیم گیرمون هست بگیم مصری هستیم. ببینید خب یه همچه آدم خبیثی این طور میکنه، پس او اصلا آدم عاقلی نبود. بله اما گاهی انسان هر چه در خدمت شما دیگه وزین لهم شیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و من یلزم علی کون الخطاب شخصیاً عدم وجوب الاحتجاج. یکی دیگه مسئله شک در قدرت بود، که شک در قدرت که عرض شد فحص واجبه و اصالت الاحتیاج جاریه نه اصالت البراءه، می فرمان این نشانه این است که ما اینجا حکم فعلی داریم. اگه بخواییم حکم فعلی داشته باشیم خب باید بگوییم که چی؟ که اون تکلیف قانونی همه رو گرفته، هم آدم قادر هم آدم عاجز، که آدم عاجز هم حکم فعلی احتمال بده که حکم فعلی داره احتمال خود، و الا اگر چنانچه اینطور نباشه خب شک در حکم فعلی پیدا میکنه. شک در حکم فعلی گل اصالت البراءه است. این استدلال امام بود. جواب این است که چطور ما در قضیه شبهات حکمیه، شبهات حکمیه قائلیم به این که به بنای عقلا فحص واجبه، اینجا هم قائلیم به بنای عقلا در شبهات حکمیه قبل الفحص اصالت الاحتیاج داریم، و با جهل شبهه یعنی جهل، نمیدونیم حکمی هست یا حکمی نیست. توجه فرمودید اینجا چطور میگیم بنای عقلا بر فحصه و اصالت الاحتیاج جاریه؟ نظیر همین هم در قدرت میاد، چون که بنای عقلا در این نیست. وقتی مولا حکمی کرد بگه خب من نمیدونم آیا میتونم یا نه، خب باید بحث کنه بره دنبالش ببینه میتونه این کاره بکنه نمیتونه این کاره بکنه، این بنای عقلاست. پس بنابراین با بنای عقلا میشه مطلب را تصدیق کرد. بله درست فرما شما درسته، اما در اونجا مثالمون از این بابت بود که بنای عقل است. اگر یه جایی بنای عقل است، مثالی میخواییم بزنیم برای تقریب بزن بنای عقل، شما اینجا باید به چی؟ به وجدانتون مراجعه کنید. بناعات و سیرای عقلایی را از کجا میفهمیم که هست یا نه؟ از مراجعه به وجدانمون. مراجعه کنیم به وجدانمون ببینیم سیره عقلایی هست برای این مطلب یا نیست. مولا دستور داده که مثلا به عبدش که فلون دارو را برام بخر. حالا این بگه من شک داشتم که دکونی بازه یا نه، یا باید بره بازار ببینه، یعنی صرف شکش کافیه، یا باید بره ببینه دکونی هست میتواند نمیتواند، یا تو نشسته تو خونه بگی من شک در قدرت داشتم، میترسیدم که بخوام برم مثلا فرض بفرمایید نتونم برم، یا اگر رفتم دکونا بسته باشه. نه کافی نیست. پس یقینا در مورد شک در قدرت به ناخلا هست. یکی دیگه آخرینه، چون که بگیم که عرضمون تمام بکنیم، در رابطه با احکام وضعیه بود. ایشون فرمودن که شما اگر در احکام تکلیفیه خروج از محل ابتلا را مسقط دانستید، به خاطر اینکه مثلا لغوه و اثر نداره، همین مطلب را هم باید در کجا بگید؟ در احکام وضعیه، چون حکم وضعی هم جعلش بدون فایده بدون اثر هم لغوه. و الان که فقها هم ملتزم نمی شود، جوابی که اینجا می توانیم عرض بکنیم این است که عرض کنم به خدمت احکام وضعیه با احکام تکلیفی فرقشون این احکام تکلیفی بعث و زجر است و متقومن به مکلفین توجه فرمودید، و اما احکام وضعیه موضوعشون یعنی مکلف دخالتی نداره، یک احکامی هستن مترتبن بر محروزشون. ببینید مثلا مثل اجتنب، وقتی میگن اجتناب بکن، حرامه، لا تشرب، لا تاکل، بعثیه، زجریه که با خروج از محل ابتلا سازگار نیست. اما این نجاست یه اعتباری که هیچ ربطی به مکلف نداره از لحاظ بعث زجر. نجاست یه حکمیه که وضع شده برای چه؟ برای معروضش، یعنی این کتاب. کتابی دیگه هم به مکلف نیست، این مکلف مثلا اینو نجس کردم برای شما، که برای یه مکلف نجس باشه برای یکی نجس نباشه. نه، یه رابطه بین حکم و چی؟ و معروضش. مثلا جعل زوجیت، جعل مالیت، جعل نجاست، جعل ملکیت، احکام وضعیه، اینها دیگه هیچ ارتباطی و تقومی به مکلفین نداره. میگه ای المکلف این اینطور مثلا فرق. نه، به مکلف ربطی نداره. اینها یک چیز عناوینی هستن که جعل شدن برای معروض خودشون. مثلا میگه که هازل ما نجسا، نجاست برای آبه دیگه، ای مکلف این نجاست برای تو جعل شد در کار نیست، این آب نجس شد. اون مثلا فرض کنید که طلا مالیت داره، این مثلا خانه ملکه، ملکیت مجعولی است که جعل شده برای که برای خانه ملکه فلان اینطور، متوجه شدید؟ پس بنابراین فرق دارن با احکام وضعی. احکام وضعی اما چیزی هستن که مربوطن به کی؟ به مکلف، در خطاب و مکلف هست. مکلف باید بعث و زجر درش امکان پذیر باشه برای این مکلف. اما احکام وضعی نجاست ما یه چیزی بین رابطه، یه رابطه ایست بین نجاست و معروضش که آبه یا سنگه یا لباس دیگه. اینجا مکلف و دخول در محل ابتلای مکلف بود و نبودش تأثیری نداره، چون مکلف مقوم این قضیه نیست. اون نجاست یه چیزیه که جعل شد برای اینکه برای معروض خودش، که اون مثلا سنگ باشه یا آب باشه یا لباس باشه. تموش. فلهذا چون که ارتباط ندارد به عنوان بحث ضرب مکلف، قضیه خروج از محل ابتلا درش نمیاد.
ما فرضون جهدی شد برای مکلف.
نه.
درسته ما میگیم این نجسه، اما مخاطی که بعدا اجتنام کنه. اگه اصلا اجتنامی نیست چرا ما میگیم
نه برای نه وقتی که جعل میشه دیگه تبعوز برداره این سنگ یا نجس هست یا نیست. نه دیگه ببین خود دیگه دارم جواب میگم متوجه نمیشید متاسفم. نه میدونم چون برای مکلفین جعل نشده این سنگ یا نجس هست یا نجس نیست. دیگه نمیگن برای این مکلف اون مکلف که بگیم برای او یکی لغو. ها؟ خود یه گفتیم نجسه. گفتیم نجسه چرا؟ چون فایده داره یا اشخاصی هست که مکلف هست از مثلا این نجس. این دیگه به اصطلاح مطلق الفائده براش کافیه. چرا؟ چون که در این جمع مکلف دخالت احاد مکلفین دخالت ندارن. اگر احاد مکلفین دخالت داشتن انحلالی میشه مثل احکام تکلیفیه. برای این دسته از مکلفین هست، برای این دسته از مکلفین که قادر نیستن یا خارج از محل ابتلاست نیست. اما این نجاست برای کاسه این آخ در اصل اینکه ملاقات با نجس کرد یا نجس شد یا نشد به مکلفین دخالتی نداره. خب حالا میگید اگر هیچ فایده نداشته باشه خب بله لغو. یعنی مثل اینکه تو کره مریخ میگیم دو چیزی نجسه، خب معلوم نیست اگر لم شامل نیستن کسی هم ملتزم نمیشه. اما بالاخره این نجاست این آب باید فایده داشته باشه. پس نجاست یعنی نیست برای آب جعل شده که معروضشه، نه به اصطلاح خطابی به مکلفین. مکلفین درش دخالت ندارن. مکلفین دخالت دارن در حکم تکلیفی. اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس خطاب مکلف. اما خود نجاست الماء نه ربطی نداره. تمام الموضوعش معروضشه، در ارتباط با مکلف جعل نشده به خلاف احکام تکلیفیه. صلى الله على محمد وعلى آله.